لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. رمضان مبارك 1442 و جزء 20 قرآن کریم تتمه سوره مبارکه شعرا از بحث قبلی روز قبل مونده و گفتیم سوره 47 به ترتیب نزول و همینطور سوره نمل باز بخشی از این جزء 19 هم را تشکیل میده و عمده بحث جزء 20 سوره های قصص و عنکبوت. بلحاظ این که ما در سوره شعرا روی دو موضوع مهم تاریخی که موسی علیه السلام و نحوه بعثت و رسالت او تا رسیدن به مرحله نجات از فرعونیان و غرق شدن فرعونیان در این سوره شعرا مطرح بود، یعنی به طور خیلی تفصیلی و ریز وارد جریانات شد در این سوره. بعد بحث را به حضرت ابراهیم علیه السلام، یعنی از موسی برگشت به دوره قبل از موسی که حضرت ابراهیم علیه السلام و بت‌شکنی ابراهیم و از اون مهمتر اون سبک زندگی ابراهیمی که چگونه ابراهیم خداپرست و خداگرا و خدامحور در تمام رفتارهای او و در تمام ابعاد زندگیش خدا را نصب العین خودش قرار داده و مهمترین نکته ای که در این بخش از زندگی ابراهیم که سازنده است و بسیار تأثیرگذار در ایجاد تحول در زندگی ما این است که چشم به آخرت دوخته و آنچه که در آخرت عامل نجات است و اون ورود بر خداوند سبحان با قلبی سلیم و این سلامت قلب یک حالت پایدار باید باشه، چون وصف قلب به سلیم، این سلیم با سالم خیلی متفاوته. سلیم یعنی سلامت پایدار. سلامت پایدار نشانش این است که این سلامت با انسان باشد تا لحظه ورود بر خداوند متعال به گونه ای که بتواند عامل نجات انسان در قیامت باشد. و در روایات اهل بیت داریم که یکی از عناصر مهم این پایداری بحث ولایت، قبول ولایت الهی، که این ولایت الهی شعاعش میرسد به ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و اولیاء خدا اهل بیت عصمت و طهارت. و این ولایت در حقیقت مقوم اصلی این سلامت است و کسانی که از این از نعمت ولایت برخوردار نباشند، اینها از این سلامت فاصله میگیرند. و اون نشانه سلامت این است که در اون لحظه های حساس و لحظه هایی که قرآن فرمود در سوره حج که انسان همه چیز را از دست می دهد و فراموش می کند، اونجا باید خدا را داشته باشد. اگر این ولایت نباشد اون توحید که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کسی که وارد این سنگر توحید شود از عذاب خدا ایمن خواهد بود. بفرماید کسی که از این ولایت الهی که شعاعش میرسد به ولایت اهل بیت، اگر کسی این ولایت را نداشته باشد در اون لحظه حساس آزمودن انسان بر سر پل صراط که باید اونجا لا اله الا الله گویان وارد محشر شود، اونجا فراموش خواهد کرد این شعار توحیدی را و به عبارت دیگر این انسان در اونجا به عمق ایمان و اعتقاد خودش فقط و فقط بسنده خواهد کرد. اگر از ته دل این ولایت را نپذیرفته باشد حتی توحید را از دست خواهد داد و این قلب آمیخته با شک و شرک دیگر نمیتواند انسان را نجات بدهد. ولذا در این آیه شریفه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، این مقومش قبول ولایت الهی در تمام ابعاد هستی و زندگی انسان می باشد. خب پس ابراهیم هم در این مسیر ما را به یک شاغول رسوند و در یک بحث بسیار مهم در زندگی ما، زندگی فردی، که این بحث روی تمام ابعاد زندگی ما در خانواده و در جامعه این بحث میتواند اثرگذار باشد، بگونه ای که موجب تحول ما در تمام ابعاد زندگی و حتی میتواند این بحث تمدن ساز هم باشد. اگر تمام انسانهای روی کره زمین به این باور برسن که فقط با داشتن قلب سلیم میتوانن نجات پیدا کنند، اینها به اون مرز مطلوب تقوا خواهند رسید و با عنصر اصلی تقوا که در حقیقت انما یتقبل الله من المتقین که در سوره اعراف اونجا آمد تحقق پیدا میکنه، یعنی تمام رفتارها مورد پذیرش و قابل قبول در درگاه احدیت خواهد بود. اینجاست که کسانی که از این مسیر و از این شاغول فاصله بگیرند، اینها منحرفان و غاوینی هستند که در روز قیامت حتی معبودهای خودشون را از دست خواهند داد و هیچ کس بیاری اونها نخواهد شتافت و در ضلال مبین و گمراهی بسیار روشنی اینها قرار خواهند گرفت. اینجاست که ما میبینیم بعد در تتمه سوره شعرا باز قرآن کریم ما را به سمت حضرت نوح و رسالت نوح که یک آیه دوبار اینجا تکرار میشه به چشمگیر این تکرار که قوم نوح تکذیب کردن نوح را. نوح به اونها اولین پیام نوح و اولین خطاب نوح به اونها این بود که الا تتقون، تقوا پیشه کردن و به تقوا رسیدن این هدف اصلی همه انبیاست که تکرار می شود در تمام این جای جای این سوره. انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، اون وظیفه ای که از شما خواسته شده بعد اینکه باور کنید که من پیام آور امینی هستم از طرف پروردگار جهان، این که تقوا پیشه کنید و از من اطاعت کنید. این محوریت پیامبران در مسیر هدایتگری و مدیریت جامعه انسانی یک اصل بسیار مهمی است که خواسته همه انبیا بوده. و این در حالی است که این مسئولیت یا این وظیفه، دو وظیفه تقوا پیدا کردن و فرمانبرداری از پیامبری چون نوح علیه السلام، در حالی که هیچ مزدی و اجری از اونها نمیخواهد، یعنی هزینه این نخواهند کرد و اگر هزینه ای میکنند فقط برای خودشون خواهد بود. دوباره میفرماید فاتقوا الله و اطیعون، این تأکید بر ضرورت توجه به لزوم تقوا در زندگی و اطاعت از پیام آور خدا و پیامبر خدا. در هر صورت اینجا میبینیم خیلی خلاصه این جریان حضرت نوح برچیده میشود در این سوره، و نوح درخواست فتح و پیروزی از خدا میکند و خداوند هم با حضرت نوح را با تعدادی از خانواده هایی که فقط آنها به او ایمان آورده بودند نجاتشون میدهد و اون تاریخ جدید بشریت بعد از نجات نوح و پیروان حضرت نوح، دوباره بشریت از نو رویش پیدا می کند و اون مجموعه های معاند نوح و کافر به نوح به ساتشون بسچیده می شوند و غرق می گردند. ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. خب این تکرار میشه تو کل این الان، این نمونه‌ای که از حضرت نوح آمد برای حضرت هود و همینطور برای عرضم خدمت شما صالح و قوم صالح و همینطور برای حضرت لوط و قوم لوط، این عبارات می آید اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. با توجه به همه تفاوت هایی که در جوامع به وجود اومده، اما یک خط ثابت و پایدار همه انبیا را مثل هم و در کنار هم و در طول هم قرار داده، بدون این که وحدت مسیر انبیا که اسلام خالص است و توحید اجماع بر توحید ربوبیت و عدم داشتن چشم داشتی در این مسیر حرکت انبیا جز هدایتگری این نیازمندان به هدایت الهی، هیچ چیز دیگری در این مسیر مطرح نیست و سنت الهی هم بر این بوده که اینها تمام اقوامی که زیر بار این حق و زیر بار این مسئولیت و زیر بار این خواسته الهی که در حقیقت نجات دهنده اونها از مهلکه های زندگی است، این می شود که انبیا و پیروانشون نجات پیدا می کنن و مخالفان اونها به عذاب استیصال گرفتار می شوند و با جریان حضرت شعیب این بخش از تاریخ انبیا در این سوره به نمایش گذاشته میشه و در آخر این سوره باز، چون این سوره عرض کردم که با معرفی خود قرآن آغاز شده بود، حالا چون سوره های دیگر نمل و شعرا هم همینطور، تلک آیات تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، حالا اینجا اشکالاتی که راجع به قرآن در ذهن یا شبهاتی که در ذهن اینها بوده، قرآن اینها را به نوعی پاسخ میدهد، میفرماید و انه لتنزیل رب العالمین. این پیام هایی که اینجا مطرح شد و قصه هایی که گفته شد و درس هایی که باید از این تاریخ گرانبهای بشریت که همه این اقوام و ملت ها خودشون را هزینه کردند و به یک جمع‌بندی خیلی روشنی قرآن اینها را برای ما داره عرضه میکنه. میفرماید این همش از طرف پروردگار جهانیان و مدیر این هستی فرود آمده و نزل به روح الامین على قلبک. حضرت جبرائیل علیه السلام یا روح الامین بر قلب تو ای پیامبر فرود آمده، لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. روی عربیت قرآن، حالا هم در سوره یوسف هم اینجا ما نور داده شده و سرش و فلسفهش رو هم بیان کرده که اگر عربی نبود ولو نزلناه على بعض الاعجمین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین. لااقل اینهایی که خدا انتخاب کرده که پیامبر در میان اونها این رسالت، این بعثت و این رسالت مطرح بشه و از اونجا شعاعش به همه جهان پرتو افکنی کنه، اگر این چنین نبود، در اینجا نبود و به این زبان عربی نبود و زبان دیگری بود بر آنها تلاوت می شد، اینها ایمان نمی آوردن. در حالی که اینجا این منطقه کانون توحید و مهد توحید الهی، حرکت توحیدی ابراهیمی در اینجا تجلی پیدا کرد با این ساختن این خانه خدا که نماد توحید است، خب از اینجا باید گویا این رسالت حرکت خود را آغاز می کرد و باید این منطقه آبستن این حوادث مهم که دیدیم از لحاظ تاریخی چگونه خاتم پیامبران با مجاهدت های فراوانش و با اون کلام عجیب بسیار قابل توجهش که ما اودیه نبی کما اودی، هیچ پیامبری مثل من رنج ندید و اذیت نشد ولی مقاومت کرد و صبر کرد. و اینجاست که در این سوره بحث دستور انذار نزدیکان پیامبر داده شده و از لحاظ تاریخی خب گفته می شود که بعد از 3 سال پیامبر به چنین وظیفه ای موظف شد که اول نزدیکان خودش را که بنی هاشم و بنی مطلب و از خدمت شما عشیره اقربین نزدیکترین ها را که 40 نفر بودن جمع کرده بود و در آنجا عشیره خودش را که شایسته تر بودن به آشنایی با این دعوت و پذیرش این رسالت انجام شد و در اونجا فقط ابو طالب علیه السلام بود و که در تأیید یاری و یاوری و وزارت امیر مؤمنان علیه السلام برای خاتم پیامبران بعد 3 روز دعوت پی در پی و نصیحت و ابلاغ و حتی به گونه این دعوت انجام شده بود که پیامبر فرموده بود هر کس در تأیید من و در پیروی از من پیش قدم شود او وصی من، وزیر من و آخره پیشتازان هستند که می توانند این بار گران را بر دوش بگیرند. و اونجا فقط علی بود و علی بود و علی بود که در هر 3 روز اعلام آمادگی کرده بود برای روز سوم، که در حقیقت روز سوم اونجا امیرالمؤمنان علیه السلام فرصت پیدا کرده بود که با اینکه از لحاظ سنی از همه کوچکتر بود اما پیشتازی خودش را در ایمان به پیامبر و پیروی از پیامبر و حمایت از پیامبر را اعلام کرد. و اینجا بود که با تمسخری به ابو طالب گفتند که تو از این به بعد باید پیرو فرزند خودت باشی. حالا سن علی علیه السلام اون زمان با سن ابو طالب فاصله بسیار زیاد داشت ولی ابو طالب اونجا حمایت خودش را از امیر المؤمنان و از پیامبر اکرم علیه السلام به خوبی بیان کرد و این حرکت پر جنب و جوش پیامبر و علنی پیامبر شروع شد. اینجاست که در این سوره میبینیم که خداوند دستور توکل بر خدای عزیز و رحیم میدهد که پیامبر را در حال عبادت و در حال سجود پیامبر را نظارت میکند، حمایت میکند. و البته تقلب که فی ساجدین یک معنای دیگری هم اینجا گفته شده که نشان دهنده این که تمام پدران پیامبر موحد بودند و ساجد بودند و عابد بودند و برخلاف وضعی که مشرک بودن عبدالله پدر پیامبر را یا مشرک بودن ابو طالب را در تاریخ تحریف شده به گونه ای مطرح کردند که نسبت به نیاکان پیامبر یک نقطه ضعفی در تاریخ ثبت کنند که این آیه نافی این احتمال و نافی این شبهه هست. و تقلبک فی الساجدین انه هو السمیع العلیم. بعد می‌فرماید که خب شیطان و شیطان صفتان اینها بر انسان‌هایی که افاکند و دروغگو و گناهکار هستند نازل می‌شوند و شعرا هم به خاطر اینکه در شعر خب در شعر می‌گویند که بدیخترین شعر اکذب بودن است، در اکذب یا اکذب الشعر ابلغو، به لحاظ اینکه این یک نوع اسطوره سازی، یک نوع بالاخره گزافه گویی، یک نوع فراتر از حقایق حرکت کردن در شعر دیده می شود، تخیل فراوان و نسبت‌های ناروا. به همین خاطر شعرا بستری را فراهم می‌کنند برای انسان‌های منحرف و الا شعر خوب و شعر مطلوب هم وجود دارد، همطور که پیامبر فرمودن ان گاهی شعر بسیار بلیغ و حکیمانه است و می‌تونه تأثیرگذار باشه و خود پیامبر شاعر داشتن و شعرایی را نیز تشویق می‌کردند که برای رسالت پیامبر بیان و از شعر سرمایه گذاری کنند و یک پشتوانه خوبی. یکیش هم شعرهای وزین حضرت ابو طالب علیه السلام بود که دیوان ابو طالب گویای اون مرحله بسیار مهم تاریخی در حمایت از رسالت خاتم پیامبران هست که تمام یاوگویی‌های بنی امیه و قریش نسبت به عدم ایمان ابو طالب را خط بطلان می‌کشاند. و آخرین آیه این سوره که خیلی هم مهمه، در حقیقت زمین سازی برای ورود به مرحله مشروع دفاع از خاتم پیامبران بعد از اینکه اینها مورد ستم قرار می‌گیرند. فرماید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. اینهایی که دنبال پیروزی میرن بعد اینکه مورد ستم قرار میگیرن، اینها استثناء شده هستند از اون مسیر نامطلوب و انحرافی. و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. یک هشداری است برای ستمگران که از این به بعد اینها حساب خودشون را بکنن، که یک هشدار جدی است. خب سوره نمل دومین سوره‌ای که در این سه سوره این جزهای 19 و 20 داریم که هم راجع به قرآن آغاز می شود با کمی تفاوت، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. بعداً خواهیم دید که تلک آیات و کتاب و قرآن مبین داریم. در این چارچوب این سوره ها آغاز میشه هدن و بشرا للمؤمنین، مؤمنان را اینجا معرفی کرده، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم یوقنون. ایمان به آخرت سرلوحه یکی از شاخصهای مهم مؤمنان هست، همینطوری که این برای متقیان آمده در سوره بقره، در مطلع سوره بقره. اونی که در سوره نمل خیلی به چشم میخوره این که قصه حضرت موسی باز محور در این قصه، اما این محور خیلی کوتاه بهش پرداخته شده. این که این قرآن با این آیات و کتاب مبین از کیست؟ از لدن حکیم علیم، از یک منبع حکیمانه و عالمانه داره این آیات به سوی تو سرازیر می شود و القا می شود و تو اونها رو دریافت می کنی. جریان حضرت موسی علیه السلام رو از همین مقدمه ای که برای بعثت و رسالتش که رفته بود برای خانواده اش به خاطر اینکه گرفتار وضع حمل و زایمان بود و در مسیر حرکت از سوی شعیب به حالا جایی که موسی دنبال اون بود که برگردد و به قوم خودش آماده میشد برای انجام رسالت، میبینیم که حضرت موسی میره دنبال آتش ولی در اونجا به رسالت مبعوث میشه. خب این جریان حضرت موسی خیلی کوتاه در مطلع سوره نمل میآید و بیشترین فضای سوره به داوود و سلیمان و حکومت داوود و سلیمان اختصاص مییابد، که به تعبیر بعضی از بزرگان از اساتید ما این بود که قرآن میخواهد بگوید که حکومت انبیا و موفقیت انبیا در مدیریت جامعه بشری مطرح بوده و به این ترتیب اینجور نبوده که همه انبیا به بن‌بست رسیده باشند و نتوانسته باشند که زمام امور جامعه را به دست بگیرند. لذا اینجا می‌فرماید ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. اولا این دو پیامبر خدا اینا از علم ویژه‌ای برخوردار بودند و قالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين و ورث سلیمان و داوود. خب داوود در جاهای مختلف ذکرش آمده، اینجا بیشتر روی سلیمان مانور داده شده در این سوره و اینها منطقه طیر را فرا گرفته بودن، خدا به اونها منطقه طیر داده بود، زبان پرندگان را میدانست حضرت سلیمان علیه السلام و قدرت سلیمان اونقدر گسترده بود و اونقدر در این قدرت نمایی جلو رفته بود که در بعضی از سوره ها اونجا آمده بود صریحا فرموده بود حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، قدرتی و ملکی داشته باشم که ما قبل خودم را به فراموشی برسانم و ما بعد خودم را خسته کنم. و همونطوری که در حق شیخ انصاری یک جمله معروف است که میگویند انسا من قبله و اتعب من بعده. شیخ انصاری، مقدس انصاری رحمت الله علیه، علمای قبل از خودش را کاری کرد که فضلا اونها را فراموش کنند به خاطر اون امتیاز علمی و روش علمی که داشت و علمای بعد از خودش را به زحمت انداخت. یک چنین نگاهی حضرت سلیمان به این قدرتی که از طرف خدا گرفته بود، جریان نمل و مورچه ها و بحث عدالت خواهی و عدالت محوری سلیمان و جریان ها رو وارد این بحث ما نمی شویم. فعلا درس های گوناگونی در این می تونه باشه که انبیا چگونه با هدایتگری الهی می توانند در ابعاد مختلف زندگی اون قدرت خدا را نشان بدهند و چگونه می توانند از امکانات مطرح در اختیارشون پیام خدا را برسانند به گونه ای که بلقیس کافر را به توحید دعوت میکنه و بالاخره او مجاب میشود و در پرتو رسالت سلیمان علیه السلام مسیر توحید را طی میکند. لذا در اینجا میفرماید که خب روش دعوت و روش تأثیرگذاری بر چنین این خانم مقتدری که به قدرت رسیده بود از لحاظ حاکمیت بر سبع و بعد روش موسی، روش سلیمان علیه السلام در تأثیرگذاری بر چنین خانمی که با فکر و با فضیلت و دورنگر بوده و انسان معمولی نبوده، یک انسان متمیزی بوده. و لذا میبینیم که حضرت سلیمان در اینجا با نشان دادن آیات الهی و با قاطعیت رسالت خودش را ابلاغ میکنه و با اقتداری که نشان میدهد دنبال این خواهد دنبال این بود که او را مقتدرانه به سمت اسلام نابی که سلیمان آورده بود دعوت کرده بود. و اینجاست که میبینیم که اجنه‌ای که در اختیار سلیمان بودن چگونه با توجه به اختلاف مراتب علمیشون و اقتدارشون اینها اعلام آمادگی میکنند برای آوردن تخت بلقیس و قال عفریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین، که یک عفریت دیگری یا شخص دیگری که عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، در یک زمان خیلی کوتاه‌تر این از علم کتاب برخوردار بود و برخی از علوم کتاب را داد. که در اینجا در سوره رعد ما میخوانیم که نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام عنده علم الکتاب، کل علم کتاب را دارا بود، که برتری امیر المؤمنین را از این لحاظ در اون آیه خاص سوره رعد مطرح میشه. در هر صورت حضرت سلیمان علیه السلام با آوردن تخت بلقیس و قبل از اینکه بلقیس اونجا حاضر بشود میبینیم که به او دستور داده میشود که این آیا این را میشناسی و اونجا قیل له ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة و کشفت عن ساقیها. حالا وارد این جریان تفصیلی نمیشوم. آخرش میگن قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب. نتیجه عاقبت این نوع از برخورد بسیار زیرکانه و حکیمانه و مقتدرانه این میشود که بلقیس تسلیم سلیمان میشود و این فتح بزرگ نصیب سلیمان میشود که توانست چنین کسی را که به قدرت خودش میبالید و مغرور اون قدرت خودش بود چگونه با دیدن اقتدار سلیمان تسلیم سلیمان می شود. خب میاییم بعد از جریان سلیمان حضرت صالح علیه السلام با قوم تمود مطرح میشه و در اینجا باز می بینیم که قرآن می فرماید بالاخره اینها انظر کیف کان عاقبت و مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین، ما اینها رو نابود کردیم. فتلک بیوتهم خاویتون بما ظلمو، اون سنت الهی در اینجا این است که به سبب ستمی که نمودند و کردند اینها تار و مار شدند. ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون، اینها برای اینکه شما بدانید که ظلم و ستم عاقبتش چیست و چگونه است. و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، و مؤمنانی که تقوا پیشه کردند خدا اونها را نجات میبخشد. همینطور جریان حضرت لوط و قوم او که حالا این باز این بحث رو قبلا گفته بودیم که این بحث هم جنس بازی یا هم جنس گرایی که در قوم لوط به عنوان یک پدیده بسیار ناهنجاری بود و عادی و طبیعی شده بود در قوم لوط، و اینها کار به جایی رسیده بود که هر کس میخواست از این آفت انحراف جنسی فرار کنه اونها به تمسخر میگرفتند. آل لوط را که از این انحراف به دور بودند میگفتند اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون، اینا به پاک دامنی گرایش دارن. پاک دامنی یک عیب شده بود و گرفتار شدن در این دام شیطانی به عنوان یک عرف شده بود. این بسیار بسیار نگران کننده است که در جامعه انسانی میبینیم که انحراف و این مرض متاسفانه جامعه بشری در اثر تز آزادی انسان و حقوق بشر به سمت بسیار غیر قابل تحملی از لحاظ زیر پا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی و غوطه‌ور شدن در آزادی‌های جنسی تحت عنوان حقوق بشر، به گونه ای که الان در بسیاری از کشورها بحث همجنسگرایی و ازدواج همجنسبازان با یکدیگر به صورت یک قانون قابل قبول در آمده، و این نشان دهنده یک خطر بسیار بزرگی است که قرآن در اینجا فرموده فانجیناه و اهله الا امرأته قدرناها من الغابرین و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. خب اینجاست که عذاب استئصال و نابودی نصیب آنها می شود. اینجاست که می بینیم که قرآن کریم روی این اصول اخلاقی بسیار بسیار تأکید فراوان می کند و آیات گوناگونی را در تبیین مسیر صحیح از مسیر غلطی که کافران و مخالفان و معاندان انبیا در پیش گرفتند و در آخر به پیامبر برای اینکه او با همه این مشکلاتی که روبرو شده مأیوس نشود می فرماید ولا تحزن علیهم، خیلی اندوه قصه نداشته باش، ولا تكن في ضيق مما ينكرون، هر مکر و هر حیله اینا به کار میگیرن اینا نمیتوانند موفق بشوند، و فقط تو هشدار بده و صبر بیشه کن و سپاسگزار خدا باش، و مردمی که ناسپاسند اینها بالاخره پاسخ اون ناسپاسی های خودشون را دریافت خواهند کرد. و ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون، ما برای رفع اختلافاتی که از اهداف بزرگ این قرآن این است که مسائل اختلافی که به وجود آمده بعد از حضرت موسی اینها را پاکسازی کند. و فتوکل على الله انك على الحق المبين، انسان هایی که مردن یا در حکم مردار هستند تو انتظار نداشته باش که اینها کوشش نبایی داشته باشند. خلاصه میبینیم که در این آخر این سوره، سوره نمل باشد، قرآن کریم باز ما را به عرصه قیامت میبرد و یک عرصه صحنه های بسیار جالبی را برای ما تصویر میکند که در اونجا چه میگذرد. یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين. همه سرسپرده برای خدا میآیند. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. چگونه خداوند این آفریده های خودش را و این کوههای به این محکمی را چگونه حرکت می دهد و گویا چون ابرهایی که در حال حرکتن این کوها به حرکت در می آیند. خدایی که همه چیز را با اتقان و با دقت انجام داده، حالا چگونه این تحول را به ورود می آورد؟ آیه مهمی که اینجا جای توقف و تأمل داره، من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. اگر انسان کار نیک رو انجام بده، بهتر از اون کار نیک پاداش میگیرد و از صحنه‌های هولناک قیامت در امان خواهد بود. حالا در روایات این حسن ولایت اولیاء الله امیر المؤمنان علی علیه السلام مصداقش را به عنوان یک مصداق مهم و اساسی مطرح میشه. و من جاء بالسیئه، کسانی که از این نعمت ولایت محروم باشند، اینها معلوم است که فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. قرآن می فرماید معیار اون عمل است و جزای و پاداش هر عملی خوب یا بد. من دستوری که از خدا برای من آمده این است که من پروردگار این شهری که خدا او را حرام قرار داده، بیت الله الحرام و این مکه حرام را که نباید در او جنگی باشد و نباید در اینجا انسان نسبت حرمت شکنی کند، و من دستور دارم که از مسلمانان باشم و قرآن را تلاوت کنم. هر کس هدایت یافت برای خود و هر کس گمراه شد بر خود است. و قل الحمد لله سیریکم آیات. آینده این حرکت روشن خواهد شد. خب ما در اینجا از سوره نمل با این سرعت فارغ شدیم که روی سوره قصص چند نکته ای را عرض کنم. باز مطلع سوره قصص مثل سوره قطاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. اونجا فرمود تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، تلک آیات الكتاب المبین نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق قوم يؤمنون. مفصل ترین سوره و مفصل ترین قصص حضرت موسی که قبل از تولد موسی، جریانات تاریخی حضرت موسی را تا بعثت و تا درگیری های حضرت موسی و بعد از موفقیت نسبت به فرعونیان و تشکیل اون امت موسوی و بعد تا رسیدن به قدرت و انحرافاتی که پیش آمده، تا قصه قارون که از قوم موسی بود و گرفتار غرور قدرت و غرور مکنت و غرور مال شد و زرندوزی او به جایی رسید که فقط کلیدهایی که برای خزانه های مالی خودش داشت که یک تعدادی از نوکران هم نمی توانستند این کلیدها را بردارند. یعنی اینقدر قدرت او، قدرت مالی او زیاد بود. به تعبیر یکی از دوستان میگفت که این حریری که کشته شد، در یک مصاحبه ای مصاحبه‌گر از او پرسید که ثروت تو چقدر است؟ با یک غرور و تکبری گفت که این آماری که میخواد بدم قبل از سوال شما یا بعد از سوال شما، یعنی این چند لحظه که سوال کردید چقدر ثروت من افزون شد، یعنی این نشان دهنده اون کمال دارایی، به گونه ای که لحظه به لحظه این دارایی او در بانک‌ها برای او باعث درآمدزایی است. اون شخص میگفت که من احساس کردم، او را با قارون اینجا مقایسه کردم، چگونه قارون وقتی که موسی و قوم موسی به او گفتن بیا در راه خدا انفاق کن، قال انما اوتیتو علی علم عندی، اینجا بود که فخسفنا بهی و به داره الارض، یعنی من اون ناقوس خلاصه عذابی که بر این نخست وزیر خواهد آمد را در اون لحظه من احساس کردم و بعد از او بلا فاصله اون جریان ترور او پیش آمد. در اینجا در قصص سوره قصص که 49 سوره قرآنی است به ترتیب نزول، ما میبینیم که خداوند یک مقطع مهم تاریخی را با سنت های الهی که میفرمود نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین را در اینجا خداوند این را به نمایش میگذارد که من وقتی که بخواهم بر مستضعفان منت بگذارم و اونها را از استضعاف به وراثت زمین برسانم، چگونه این سنت الهی عمل میکنه در این جامعه بشری. و لذا میبینیم که از قبل از تولد موسی، یعنی فرعونی که به قدرت به اوج قدرت رسیده بود و به اون جایی رسیده بود که دیگر خودش را فراموش کرده بود و انا رب ندای انا ربکم الاعلا را سر داده بود و فرعون و هامان با اقتداری که داشتن چگونه اینها خدا را از صفحه زندگی در ذهن خودشون و در فرهنگ جامعهشون خواستن محو کنن. اینجاست که میبینیم خداوند تقدیر او بر این میشود که موسی به دنیا بیاید و در دامن فرعون طاغوت که باید به دست این موسی نابود شود، چگونه خدا او را در این مراحل گوناگونی که نیاز به رعایت ویژه، به عبارت دیگر در دل دشمن و در دست دشمن، دشمن فرعون تربیت می شود، بزرگ می شود و بعد بر علیه فرعون برمیخیزد و به عنوان رسول و پیامبر و پیامرسان الهی مبعوث می شود. و می بینیم این مسیر به گونه ای که در سوره های قبل هم آمده بود، کل مراحل زندگی موسی علیه السلام در این سوره خیلی زیبا، خیلی مفصل، خیلی جالب، خیلی نکته های بسیار ظریف از زندگی فردی و اجتماعی و نحوه اقتدار سیاسی، نحوه هدایتگری، نحوه تعامل با خانواده، نحوه ازدواج و تشکیل خانواده، نحوه تلاش برای زندگی، درس‌های فراوانی ما در این سوره می‌بینیم که در حقیقت می‌شود این سوره یک منظومه ای از بحث خانواده محوری در زندگی اجتماعی ما از این سوره می توانیم الهام بگیریم. و آخر به اینجا می رسیم که می فرماید این نکته بسیار بسیار مهم که در همه سوره ها داره تکرار میشه، اما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم من آیاتنا وما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. حتما سنت خدا برای این بوده که رسولانی و پیامبرانی برای مردم بفرستد اتمام حجت کنند و اگر اینها به هلاکت میرسند به خاطر ستمگری اونهاست. و اون نکته اصلی که تربیتی است و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات دنیا و زینتها. هرچه الان شما به دست می آورید در این زندگی دنیا متاع یک زندگی زودگذری است و زینت دنیا. و ما عند الله خیر و ابقا. شما اون چه که نزد خداست که ماندگار بهتر است و ماندگارتر است، آیا دنیا را بر اون ترجیح می دهید؟ افلا تعقلون. این خلاف عقله که انسان یک نعمت، یک سود زود گذر و کوتاه و محدود را بر یک سود ماندگار و فراوان و بهتر و مطلوب تر ترجیح بدهد. اینجاست که دنیاگرایان و خداگرایان از هم جدا می شوند و این شاقولی که خدا اینجا ترسیم می کنه به خوبی نشون می دهد که پیامبران در چه خطی هستند و مخالفان آنها در چه خطی قرار گرفتند. و اینجاست که ما می بینیم بعد بحث قارون میاد و به عنوان یک تفریق قارون یکی از اونهایی بود که با اینکه از قوم موسی بود ایمان آورده بود، اما چگونه این انحراف تحقق پیدا میکنه. بخاطر این تحول، این تحولی که در یک جامعه ایمانی و افرادی که به قدرت میرسند چگونه ممکنه منحرف بشوند و اسیر قدرت و اسیر مال و زرندوزی می شوند و از اون مسیر طبیعی که انتخاب کرده بودند اینها به یک انحراف غیر قابل بخشش و غیر قابل چیز می شوند. ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم. به خاطر چی؟ علت این بغی اون اینکه انسان خودش را فراموش می کند و آنچه که خدا به او داده است اون را دیده می گیرد. و ابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره. هرچی خدا در دنیا به تو داده باید این را هزینه آخرت بکنی. البته ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدین. هیچ یک از این دستور العمل ها و آگاهی هایی که ضروری زندگی ماست به برای قارون تأثیر گذار نبود. غرور او را آنقدر فرا گرفته بود که احساس کرد که خودش به این اقتدار رسیده، خدا نبود که به او داده است. و اینجاست که فخرج علی قومه فی زینته. اونهایی که دنیا خواه و دنیا گرا بودند حسرت این را می‌خوردند که مانند قارون از قدرت و مکنت برخوردار باشند و ای کاش مثل قارون می‌شدیم. اما اونهایی که از دانایی و آگاهی برتر برخوردار بودند گفتند ویلکم ثواب الله خیر، چرا شما به این ظاهر فریبنده فریب می‌خورید. بعد فخسفنا به و به داره الارض، هیچ کس او را نجات نداد و خلاصه زلزله آمد و این خسف زمین برای خانه او به ورود آورد که تمام داشته او او را در هم در نوردید. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اونا تازه هوشیار شدن و بیدار شدن و از این حادثه عبرت گرفتن که نباید انسان مغرور قدرت و مغرور مکنت بشود و چشم به داشته های دیگران بدوزد. مهمترین آیه اینجا این نتیجه ای که میگیرد تلک دار الاخره، آخرت برای چه کسانی؟ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. تقوا اصل عاقبت و نتیجه مطلوب از آن متقیان است. کیا هستند متقیان؟ کسانی هستند که حالا این بحث روانشناسانه ای که اینجا قرآن باز کرده خیلی مهمه، چه کسی به این تقوای مطلوب میرسد؟ لا یرید علوا فی الارض ولا فسادا. این انسان دنبال برتری و برتری جویی مادی و اقتدار مادی در زمین نباشد و دنبال فساد انگیزی و فساد آفرینی نباشد. کسی که از این دو ویژگی فرار از فساد و فساد گری و فرار از علو و برتری جویی در زمین باشد، این انسان به تقوا میرسد و عاقبت از آن متقیان است. من جاء بالحسن فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. هر کس کاری که انجام داد خدا فراتر از او و بیشتر از او به او خواهد داد. و اینجاست که میفرماید آخرین نکته ای که تقریبا شاکرید همه این اموری که گفتیم این است که ولا تدع مع الله اله آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم اليه ترجعون. هیچ الهی، هیچ معبودی جز خدا او را مورد خطاب و دعوت قرار نده، به سوی هیچ اله دیگری توجه نکن، همه چیز به جز خدا، همه چیز هلاکت یافته است و تموم شدنی است مگر وجه الله، له الحکم الهی ترجعون. چنین کسی به طور اختصاصی حکم و حاکمیت از آن اوست، او حق قانون گذاری و حق حکومت بر ما انسانها دارد، فقط و فقط حکم از آن اوست و ما به سوی او برمیگردیم. این خلاصه اون مجموعه اعتقادی و باوری که باید یک انسان بهش برسه و به عمق آن دست یابد. اگر این چنین شد، اون وقت در تمام امتحانات الهی پیروز خواهد بود، که در سوره عنکبوت که 85 سوره به ترتیب نزول و یک سوره آخر مکی، آخر سوره های مکی و یک سوره قبل از آخر که بعدش متففین است و بعد سوره بقره میاد، میبینیم که این انسان ها مورد آزمایش و امتحان قرار میگیرن و خداوند این انسان هایی که به این نقطه کمال و بلوغ رسیده باشن، اونها را در این امتحانات سخت خودش نجات میدهد و کسانی که به این بلوغ نمیرسن، اینها رفوزه میشوند و در نتیجه کم میآورند. این هم خلاصه ای از سوره مبارکه عنکبوت که انشاءالله در فرصت دیگر اگر توفیقی بود بعضی از نکته های مهمش که بحث عنکبوت و خانه عنکبوتی که جای بحث جدی داره و از لحاظ مباحث خانواده مهم است، انشاءالله مورد کنکاش قرار میدیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.